الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. مبحث صحيح و اعم و بخش دوم اون الفاظ معاملات رو به پایان هست و یک جهت و یک بحث دیگه از این مبحث باقی مونده و اون مسئله آثار مترتبه بر مختار یا آثاری که گفته شده بر اساس آراء گوناگون بر اونها مترتب است هست. اما به جهت این که کما بیش این بحث با افت و خیز و فراز و نشیب پیش رفت، قبل از اون که آثار مترتب بر مختار رو یا احیانا حتی آثار بر اساس آراء مختلفه رو طرح کنیم، یک جمع‌بندی به مثابه فضلکه بحث از اون چه تا کنون گفتیم در بخش دوم، یعنی بر بحث الفاظ معاملات عرض میکنیم، بعد بحث میکنیم راجع به آثار مترتبه. ما به هر حال در سیر طرح آراء مسائل و سپس آراء مربوط به هر مسئله و بعد اتخاذ موضوع در هر مسئله، نکات و مطالب گوناگونی رو طرح کردیم به نحوی گویی مختارات و مخترعات مختلفی داشتیم در این بحث، و شاید در ذهن و ذکر مبارک شما به نحو متمرکز مجموعی بحثایی که شد و آرایی که اختیار کردیم و اتخاذ شد به طور کامل نمونده باشه. یک مرور اجمالی میکنیم، بعد اثر مترتب رو عرض میکنیم، اثر مترتب بر رأی مختار. ما اولا آمدیم در مسئله تحریر محل نزاع سه تا نقطه محل نزاع مشخص کردیم بر اساس ادبیات علمی رایج. نوعا میگن محل نزاع کجاست، بر یه نقطه بحث میکنن و اون این که آیا و در صورت ثبوت حقیقت شرعیه محل نزاع اینجاست، محل نزاع اونجاییه که ما حقیقت شرعیه رو بپذیریم یا نپذیریم. در صورتی که ما قائل باشیم الفاظ عبادات در همون معانی لغویه یا احیانا عرفیهی که عقلا یا احیانا شرعیهی که شرایع سابق بکار می بردن در شریعت اسلامی هم بکار می رود که حقیقت شرعی اسلامی نداریم، در این صورت نزاع هست که بپرسیم که به هر حال آیا در اون وضع اولی این الفاظ برای صحیحه از معاملات یا اعم صحیح و فاسده وضع شده است. نزاع اینجاست. یا اگر قائل شدیم حقیقت شرعی در الفاظ معاملات نیز اتفاق افتاده است، در اون صورت هم باز جای نزاع هست. این یک نقطه نزاعه، یک نقطه است، و نوعاً وقتی بحث میکنن میگن وقت سخن از تحریر محل نزاع در باب به میان میارن اینو منظورشونه که میخوان بگن در صورت ثبوت حقیقت شرعیه یا حتی در صورت عدم سقوط یا بالعکس. این یه نقطه است که باید ما روشن میکردیم. ما در بحث از تعیین محل نزاع عرض میکنیم که به سه نقطه تمرکز کردیم. یه نقطه همین است که اصحاب و مشهور بهش میپردازن. نقطه دومی که محل نزاع هست باید روشن بشود این است که آیا بحث از وضع بر صحیح یا اعم صحیح و فاسد در صورتی که ما معامله رو به اسباب اطلاق کنیم قابل تر هست، یا اگر قائل شیم معامله همون مسببات است باز همین مسئله قابل تر میشه. خب بسیاری و نظر مشهور آن است که اگر معامله رو عبارت از اسباب بدانیم این نزاع مطرح می شود، و در صورتی که مسببات رو احیانا بهش معامله اطلاق بکنیم جای طرح این بحث نیست. دلایل مختلفی رو هم آوردن، یکیش و مشهورش این است که چون اسباب مرکبه و در نتیجه می شود گفت که حالا اگر بعضی از اجزا نبود در اون صورت هم اسباب هست هم صحیح نیست. اگر قائل باشیم که وضع بر صحیح شده است، خب اینجا یه وضعی خواهیم داشت. اگر قائل باشیم که نخیر اعم است، وقت جای بحث پیدا میکنه برای اینکه اجزا دارد اسباب، و حتی اگر یه جزئی هم نبود و در واقع فاسد واقع شد باز این معامله بهش اطلاق میشه نمیشه، بی میشه بهش گفت نمیشه بهش گفت، و اگر کلمه بی در فرض کنید منابع آمده بود اون موقع به اطلاقش میتونیم تمسک کنیم نمیتونیم تمسک کنیم، جای بحث میشه. پس بنابراین یه محل نظام در این است که آیا معامله رو به اسباب اطلاق میکنیم یا مسببات، در کدام حالت و وضعیت این نزاع در میگیره، نزاع که آیا وضع بر صحیح شده یا اعم، و احیانا به اطلاق الفاظ اطلاق به اصطلاح عبارات در منابع و مدارک میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد. پس اینم یه نقطه است که باید معلوم کنیم که آیا معامله عبارت است از اسباب مثل مثلا الفاظ و افعالی که از متعامله این صادر میشه، یا مسببات. این هم یک مثلا نقطه نزاع. نقطه نزاع سومی رو ما مطرح کردیم که اگر نقطه دوم رو نه به عنوان محل نزاع دیگران طرح کرده باشند، این نقطه سوم رو اصلا طرح هم نکردند، جز شهید صدر که اشاره کرده بود نقد کردیم کیفیت تحلیلشون رو. و اون نقطه سوم این است که حالا در هر حال اسباب یا مسببات، اصلا اسباب چیست مسببات چیست، اسباب کدام است، آیا اسباب الفاظ است به تو اشتراک توست یا قصد و عزم متعامله این است، یا اون مبادله ثمن مثمن است، یا هر سه این هاست، یا دو از این سه، یا هر سه، و یا نه فرایند است. سبب اون فرایند است، یعنی مجموعه این ها با حیث مجموعیشون احیانا سبب وقوع چیزی مثل ملکیت و زوجیت است. این که مشهور نوعاً گفتن خب الفاظ، همین به تو اشتراک تو که میگیم این سبب است. البته خب نزاع در گرفته که اصلا مگه به تو میتونه تأثیر گذار باشه، لفظ مگه اثر گذار هست، فرض بفرمید اثر تکوینی داشته باشه مثل فاعل و علت و سبب تکوینی عمل کنه نکنه، ولی به هر حال محل بحث ما فکر میکنیم اینو باید روشن کرد. یعنی یکی از نقاط ابهام که میتواند محل نزاع باشد باید موضع گرفت و تکلیف رو روشن کرد این است که اسباب چیست و مسببات کدام است، وانگهی اسباب چی و مسببات چه. بیشتر به ذهن خطور میکنه وقتی میگن اسباب، یعنی اسباب معامله. اسباب بیع چیست و مسببات چی، در این صورت چی میشه؟ اسباب معامله، اسباب بیع، اسباب نکاح. خب اسباب بیع، اسباب اجاره، اگر ما الفاظ را و یا قصد و عزم و اسباب و الفاظ و افعال مخصوصه صادره رو و احیانا مبادله رو، اینها رو اسباب بدانیم، معامله چه می شود؟ در حالی که می خواهید بگید که مثلا ملکیت هم مسبب است، ملکیت هم نتیجه کاربرد این اسبابه. این اسباب وقتی آمد ملکیت میاد، زوجیت میاد، اجاره واقع میشه. اسباب معامله چیه پس در این میان؟ آیا همین اسباب همون معامله نیستند؟ مسببات از چی؟ مسببات از معامله، یا این مسببات خود معامله هستند؟ پس جا داره این پاره پرسش ها و ابهامات اینجا وجود داره که باید پاسخ پیدا کنه. پس اینم یه نقطه محل نزاع قلمداد میتونه بشه. ما آمدیم در مبحث تعیین و تحریر محل نزاع که اولین مطلبیه که علل قاعده باید در مانن و فی مطرح میشد و بشود و روحن میشود، مسئله تحریر محل نزاعه. و در مسئله تحریر محل نزاع گفتیم سه نقطه ابهام داریم و میتواند محل نزاع باشد و باید تکلیف رو روشن کرد و تحریر کرد و جواب داد. این به اصطلاح طرز ورود ما بحث بود که فی الجمله متفاوت بود. بعد وقتی وارد شدیم به اینکه بحث کنیم در ذیل هر جهتی در حقیقت پاسخی و یا تلاشی برای رفع یکی از ابهامات و تعیین تکلیف در خصوص یکی از این نقاط نزاع بود، ولذا گفتیم که اینکه آیا بحث صرفا عرفیه، این که میگیم الفاظ عبادات وضع شده اند برای الفاظ معاملات وضع شده اند برای صحیح از معاملات یا اعم صحیح و فاسد، این مسئله عرفیه. یعنی ما داریم یک بحث زبانشناسانه میکنیم یا بحث لغوی داریم میکنیم یا بحث عرفی داریم میکنیم، نه بحث شرعی. میگیم که عرف و عقلا آیا الفاظ رو برای معاملات صحیحه وضع کردند یا اعم صحیح و فاسد از معاملات، مثلا عرفیست. و یا اینکه مسئله شرعیه، یعنی میگیم شارع اصلا برای خودش برای عناوین معاملات وضع خاص دارد، شارع آمده این الفاظ رو برای معاملات در ادبیات علمی خودش، در ادبیات حقوقی خودش، قانونی خودش بس فرموده، مثلا شرعی است. یا هر دوانه است. این محل نزاع بود. ما میخواییم ترجیح بدیم پاسخ سوم رو، ترجیح دادیم پاسخ سوم رو. تصور ما این است که همطور که در عبادات عرض کردیم که عبادات علاوتیرت الواحده نیستن، این که نظر مشهور این بود که گفتن خب عبادات به هر حال در شرایع سابقه بوده و در زبان عموم مردم قبل از اسلام هم رایج بود، حتی در زبان غیر مسلمین غیر موحدین، پس برای شارع اصلا وضعی شارع اسلامی وضع خاصی نکرده است. ما اونجا یادتون باشه قائل به تفصیل شدیم، چندین تفصیل گفتیم از جهات مختلف مسئله محل بحث و تفصیل برداره، برای اینکه اینطور نیست که تمام عبادات که در شریعت اسلامی هست همگی در شرایع سابق بوده. بسیاری از عبادات و مناسک در شرایع سابق بوده در شریعت اسلامی نسخ شد، بسیاری عبادات جعل شد که در شرایع سابق نبوده. خب این عبادات که جدیدن جعل شد آیا نیاز به جعل اسم و اصطلاح نداشت؟ جعل اسم و اصطلاح شد. پس ما این داریم الفاظی در عبادات که شارع اسلامی اونها رو وضع کرده است. پس علل اطلاق نمیشه گفت، بل قبول داریم بعضی از عبادات هم در شرایع سابق بوده، احیانا در لسان مردم هم جریان داشته و متعارف بوده. اونجا قول به تفصیل رو ترک کردیم ما از این حیث. اینجا هم همون حرفه. به نظر میرسه که به هر حال مجموعه معاملات رو ما فقط چهار تا مثال میزنیم، خیال میکنیم کل معاملات همین چهار مورد هستن. بعد بگو اینا هم که مواردی است که در یا شرایع سابق بوده یا در عرف و عقلا بوده و شریعت اسلامی آمده فقط امضا کرده، در حالی که مسلم است که بسیار چیزها رو شریعت اسلامی امضا نفرموده، رد کرده و رد کرده. بعضی چیزها رو اون مقدار تغییر داده که تغییر ماهوی پیدا کرده و اسم جدید گذاشته، یا در اسم هم خود به خود وقتی ماهیتاً مسمى و موضوع را تغییر کرد ولو اسم بر اون اطلاق شود داره برای یه چیز جدیدی اطلاق می شود، پس جعل جدید قلمداد خواهد شد. و پاره معاملات و عقود و ایقاعات که شارع وضع کرده شریعت اسلامی، یعنی هیچی نیورد. یعنی شریعت اسلامی آمد فقط در مسئله عبادات، اونم اگر بر اساس نظر مشهور رفتار بکنیم میگیم عبادات هم که در شرایع سابق بوده معلوم نشده است اسلام چی آورد دیگه. اگر عبادات رو، عبادات همانیست که شرایع سابقه داشتن، معاملات هم همانیست که در عرف و عقلا وجود داشته، پس دیگه شریعت خاتم، شریعت جامع، شریعت کامل چی آورده؟ قصه اینجور نیست. بعد مثل قضیه همون عبادات مناسک که عرض کردیم، بعد بریم شرایع سابقه رو فحص کنیم، کتاباشونو ببینیم، ببینیم در اون شرایع چه اعمال و عباداتی بوده و چیزایی نبوده و چه چیزی اطلاق میشده به اونا. در مسئله معاملات هم باز همین من پیشنهاد کنم، هر کدوم از دوستان آمادگی داشته باشن بریم فهرستی از معاملات عقود و ایقاعات تهیه کنید و بعد فحص بشه ببینیم کدوم از اینها در شرایع سابق و احیانا عرف و عقلای قبل از بعثت وجود داشته و کدوم از اینها جدیدن وارد شده. آیا مثلا فرض کنید عهد در شریعت شرایع ماضیه یا احیانا در عرف و عقل رایج بوده، یا عهد رو شرع آمده شارع اسلامی آمده وضع کرده، اگر چنین بشه خوب اصطلاح خاصی هم برای خودش وضع کرده است. لحاظا در اینجا که ما بیایم بگیم که یکی از دو طرف الا ولا بود، ممکنه یک چیزی شبیه به مسئله عبادات یه نوع تفصیل رو قائل شیم، بگیم که پاره از اسما و الفاظ بله موضوع اون له و مسماشون در شرایع سابقه یا در عرف و عقلا قبل از اسلام بوده، ولی بعضی معاملات رو و بعضی از عقود رو شارع جعل کرده و بعضی از عقود رایج بوده که می دانیم رد شده، ربا صریحا رد شده. لذا به نظر می رسه که اینجا به شیوه واحد و به وتیره واحده نمی توان دید و به اصطلاح موضع گرفت. این به اصطلاح یک نکته راجع به اون نکته نزاع اولیه و معروف. پس بنابراین به بعد نهایتاً ما به اصطلاح به نظر اون میرسه که این نتیجه گیری کردیم که علل قولین میتونه مسئله نزاع جاری باشه، یعنی چه قائل باشیم که حقیقت شرعیه محقق نبوده، خب این سوال می شود که آقا قبل از شارع این الفاظ وضع شده بوده، آیا برای صحیح از معاملات وضع شده بوده یا برای فاسد هم؟ همینطور می توان پرسید که خب بعضی از الفاظ احیانا لااقل درشون حقیقت شرعیه در معاملات هم ثابت است، راجب اونها شارع آیا وضع بر صحیح کرده است یا هم صحیح و فاسد؟ پس بنابراین موضع ما در اینجا به اصطلاح این می شود که در هر دو وضعیت و در هر دو صورت می تواند به اصطلاح نزاع جاری باشه و باید موضع گرفت. مطلب بعدی که گفتیم نقطه نزاع این بود که آقا علل مبنا، بر اساس این مبنا که معامله رو به اسباب اطلاق کنیم و الفاظ رو مسمای الفاظ رو اسباب بدانیم، می شود این پرسش رو ترک کرد که آیا بر صحیح یا اعم صحیح و فاسد وضع شده، بعدم ثمره برش مترتب میشه، برای اینکه اسباب مرکبن، اسباب مرکبن، اجزا دارن، قیود و شروط مختلفی در حوزه الفاظ اسباب معاملات مطرح است. به نتیجه جا داره اگر راجع به مثلا جزئیت و شرطیت یکی از اون اجزا و یکی از اون افراد احیانا شک شد و شک داشتیم، اون موقع بیاییم مثلا تمسک کنیم به اطلاق الفاظی که در منابع آمده است. اما اگر شما بگید که مسما مسبباتند، نظر مشهور مرحوم آخوندم استدلال فرمود که اگه مسبب مسما باشد، مسبب که دیگه تجزیه نمیشه، که ملکیت مسبب یا هست یا نیست، نه اینکه یا صحیح واقع شده یا فاسد واقع شده. مسبب اگر سبب کارگر افتاده است، مسبب حاصل شده است، هست، و الا اصلا مسببی نیست، نه اینکه مسببی هست و فاسد است. اگر صحیح واقع نشه، اگر اسباب کارگر نیفتاده باشد، اصلا مسببی به وجود نمیاد و فرض نداره که بگیم به وجود آمده و فاسد به وجود اومده، یعنی چه، اصلا نمیتونه موجود بشود. اینجا امر دائره بین وجود و عدم است، نه صحت و بطلان و فساد. این به اصطلاح موضعی بود که در این نقطه نزاع علل مشهور مطرح شد. خب تصویرهایی راجع به این که اگر مسبب هم مسما باشد، احیانا ممکن است این بحث رو فرض کنیم، از نوعی بعضی از عازم معاصرین و گذشتگان مطرح شد. ما اینجا موضوعمون این شد که اولا سبب الفاظ نیست فقط، بلکه تحلیل کردیم، گفتیم آقا ما با 6-7 عنصر طرفیم در فرایند معامله و مقدمات و مقارنات و به اصطلاح متأخرات آن، متعقبات آن، با قصد و عزم متعامله این طرفیم مبتنی بر مبادی اراده، بله با پاره الفاظ و احیانا افعالی نیز طرفیم، لفظی از بایه و مشتری صادر می شود، فعلی از اون دو صادر می شود، با مبادله طرفیم، این هم هست. به اضافه او وقت با یک سلسله مسببات طرفیم، التزام خود متعاملین، تبعات قانونی، قانونی شرعی یا عرفی که حمایت میکنه از مقوله‌ای که واقع داره میشه، از پدیده ملکیت، از پدیده نکاح، از پدیده اجاره طرفیم، از یک به اصطلاح گفتیم واقع واره به فارسی و واقعیت مختلقه ای که اعتباری است طرفیم، پدید میاد. این رو همه عقلا قبول کردن، شرع هم قبول کرده. و از پاره ای از مسائلی که بفرمید اونها رو به فارسی بگیم پیرا معامله و چیزایی که به هر حال حتی احیانا متأخر از مثل ملکیتن این از این مسببند که اونها به نحوی از انها مؤثر میفتن در اصل معامله و اصل مسبب و کم و زیاد میکنند احیانا گاه قیمت رو مثلا فسخ کنید در فسخش در ابطالش در قطعیتش اینا تأثیر میگذارن اینا هم هستن در مجموع در فرایند معامله با 6-7 عنصر و جز و مقوله طرفی وقت دسته از اینها نقش سببی دارن دسته از اینها جز مسوات به حساب میان قصد رو چرا شما از سببیت حذف میکنید اصلا بسا قصد سبب اصلی باشه قصد و عزم و متعامله نقش اول ایفا میکنن و ادای لفظ اگر قصد نباشه نمیتونه سببیت داشته باشه اصلا الفاظ اگر سببیت داشته باشن آنگاه سببیت پیدا خواهند کرد که قصدی پشت اونها باشه قصد جدی باشه که من میخوام بایه بگوید من میخوام مسلمان رو به تو منتقل کنم واقعا قصد انتقال داشته باشه و مشتری هم قصد داشته باشه سمن رو منتقل کنه و مسلمان رو تحویل بگیره و واقعا قصد داشته باشه اگه این قصد نباشه که با گفتن لفظی به تو اشتری تو اتفاق نمیفته که به تو اشتری تو مبرزه یا کاشفه و مبادله جاهایی لازم است ولذا سبب الفاظ فقط نیستن یا چیزهای دیگر یا چیزهای دیگر نیز هستند یا چیزهای دیگر مثل قصد و عزم مهمترند اصلیترند و بلکه مبدأند از قصد اصلا سببیت شروع میشه و یا قصد سبب است و الفاظ مبرزند لحاظاست که اینجا در واقع موضع ما این میشه که تحلیل میکنیم سبب رو و نیز مسبب رو ما یه مسبب نداریم یه مسبب شخصی داشتیم که طرفین معامله گفتیم حتی اگر توی یک جزیره دو نفری هم زندگی کنن ملتزم میشن به لوازم این اسبابی که از اونا صادر شده و سمن مسمن که مبادله شد هرگز دیگه در هر کسی در اون چه انتقال داده است تصرف نمی کنه تصرف مالکانه نمی کنه ملتزم به همینه مسبب اجتماعی و قانونی باز مطلب دیگه است پیدایش خود همین مقوله اعتباریه همین واقعیت به اصطلاح مختلقه باز مسبب است پس مسبب هم یکی نیست یا چند تا مسبب داریم یا بفرمید بشه تصویر کرد به نحوی اینها رو جامعی براشون فرض کرد و مجموعه رو گفت مسبب است این تحلیل راجع به اسباب و مسببات اما این که بگیم آیا اگر اسباب مسمى بودن نزاع جاری میشه و ثمره مترتب میشه میتونه بشه ولی اگر مسببات مسمى باشن نزاعی مطرح نخواهد شد جایی برای نزاع نیست و یا اثری هم بر اون مترتب نیست بعد بگیم به جهتی که مسببات مثلا از جمله فرمودند که مسببات مرکب که نیستند مسبب مرکب نیست بسیطه وقتی بسیطه یا هست یا نیست یا هست یا نیست پس ببین یا صحیح هست یا باطل است دیگه معنی نداره یا هست صحیحه که هست ای صحیح نبود که پدید نمی آمد یا مثلا سبب فاسد بود و اصلا این به وجود نیومد نه اینکه فاسد به وجود آمد تصویر نداره فاسد به وجود بیاد اینجور به اصطلاح مطرح میشه ولی به نظر ما گفتیم که میشه هم انتفاع نزاع رو در صورتی که اسباب حتی مسمى قلمداد بشوند تصویر کرد برای اینکه اینجا عالم عالم اعتباره نه عالم تکوین در عالم اعتبار سبب اگه صد جز ام داشته باشه، جز الا جز الاخیر نیاد، انگار این 99 تا نبوده است. در واقع در طرف سببم میشه اینجور تصویر کرد که یا هست یا نیست، نه اینکه یا صحیح هست یا فاسد است. اگر سبب سبب است، عالم اعتبار این گونه است، عالم محسوسات نیست که چیزی موجود باشد در خارج. در طرف مسبب هم به هر حال مسببات هم به جهات مختلف به اشکال مختلف میشه تصویر کرد که در این که مسما را مسبب بدانیم هم نزاع در بیفته و هم احیانا توقع ترتب اثر در مسئله تمسک به اطلاق احیانا قابل تر باشد. برای اینکه مسببات که یک جور نیستند، مسببات هم افراد و انواع و حساس دارند. از هر نوع از سبب یه مسببی حاصل میشه، از سبب لحظی یه مسبب حاصل میشه، از سبب معاطاتی فعلی یه سبب حاصل میشه. نه اینکه بگید شما یه سبب داریم و یه جور سبب داریم و اون هم هست یا نیست. اگر نزاع بشود که آقا لفظ شرط است یا نیست در عقد، آن که میگوید لفظ شرط است میگه اگه لفظ آمد مسبب میاد، آن که میگوید لفظ شرط نیست به معاطات هم جائز است، برای معاطات مسبب و نتیجه قائل است، ملکیت مترتب میشه بر معاطات. آن که میگوید لفظ باید به عربی باشد میگه اگر به فارسی بود عقد به فارسی جاری شد مسبب نیست و تحت تأثیر لفظ عربی مسبب پدید میاد. اون دیگری میگه به فارسی ایراد نداره و مسببی تحت تأثیر عقد فارسی تصویر میکنه. این است که مسبب یک گونه نیست، و علاوه بر این که ما دیدیم که مسبب رو به سه نوع نتیجه میشه اطلاق کرد، پس برای اونجا هم تنوع رو میشه فرض کرد. اگه مسئله شما این بود که آقا در طرف مسبب ما بسیتیم و یه چیز بیشتر نداریم، نه اونجا هم افراد حساس و انواع میتوان فرض کرد و میشه این بحث رو مطرح کرد. ولو اینکه اشکال اساسی ما یه چیز دیگه بود، اشکال اساسی ما این بود که آقا بفرمید این اسباب که میفرمود اسباب چیست؟ اسباب چیست؟ اسباب معامله که محل بحث دیگه، الفاظ معاملات محل بحث است، الفاظ محل بحث ما الفاظ معاملات است. خب این اسبابی که شما شمردید اسباب معامله هستند که محل بحث است یا خود معامله هستند؟ اون چیزی که مسببات فرض میکنید مثلا ملکیت، آیا نتیجه معامله است، مسببه یعنی مسبب از معامله است یا خود معامله است؟ به نظر میسه که اینجور هم مسئله بسیط نیست. شما باید بگی چه کدام سبب تا بگیم کدام مسبب. لحاظاست که یک مسامحه ای انگار در تعابیر اینجا اتفاق افتاده که میگن آیا معامله به اسباب اطلاق می شود یا مسببات؟ خب معامله به اسباب اطلاق می شود، اگر فرض کنید به اسباب گفتی معامله، اوی اسباب اسباب چی هستن؟ بس خود معاملن. آیا اسباب معاملن در این حال معامله قلمداد می شود؟ اینجوری کلام دقیقه، حرف دقیقه، ظاهرن محل تأمله. لحاظا ما گفتیم مثلا اشکال اساسی اینه که باید ببینیم اون چرا که اسباب تلقی میکنیم اسباب چه هستن، مسببات میگیم تلقی میکنیم مسببات چه هستن. اگر مراد از اسباب اسباب معامله است که سبب میشود که معامله واقع شود و مسببات آنند که نتیجه معامله هستند، پس این در این میان معامله چه میشود؟ اسباب که اسبابشند پس مقدمند، مسببات هم که مسبب آنند پس متأخرند. و در حالی که به نظر میرسه باید همون اسباب رو خود معامله قلم داد کرد و احیانا اسباب رو اسباب نتیجه معامله انگاشت. این هم به اصطلاح یک نقطه دیگر از نقاط ثلاثه نزاع که گفتیم باید روشن کنیم و موضع بگیریم و موضع گرفتیم. حالا ظاهرا بخوایم آثار مترتب رو با این جنبندی که از شده از مواضعمون در به مختاراتمون در مباحث مسائل مختلفه آثار مترتب رو بگیم دیگه خودش یه بحث میشه انشاءالله. وقتم تموم شد جلسه بعد رو عرض میکنیم و مبحث سعی و عمل رو تمام میکنیم.